سه صفحه 392.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فکذا لو ما سر راهن سل ورستی یعن امتناع من ابغایی فید مهن لنهو فل قبضه منزلت الفکی تبطلو به موت الموکر. اگر بعد از عقد رحم مرتهن بمیرد بس شد، از شد که هم حق و رهانه حق به اتصاق به ارث میرسه به ورثه و هم دینی که راهن به مرتهن داشت الان به ورثه او داره، لذا هم دین به ارث میرسه هم حق و رهانه به ارث میرسه، لذا رحم باقیست بر رحم سودن. بله بر در مازاد بر اصل رحم هرچه بوده از وکالت در تصرف، وکالت در قبض، وصیت در تصرف، اینا خب دیگه به هم میخورد. فرموده بود مگر اینکه اینها رو هم شرط کرده باشن در ضمن عقد رحم برای ورثه مرتهن باشه که وقت اینا میده. اما اگر راهن بمیره، عقد رحم از طرف راهن که لازم بود، پس دیگه وجهی برای بطلان عقد به موت راهن تصور نمیشه. در فقود جایزه خب قائل بودیم با موت احد الطرفین عقد باطل میشه، در مثل وکالت، در مثل مضاربه. اما اینجا خوب از طرف راهن لازمه. نهایتش اینه که راهن وقتی که مرد بدهی او اگر معجل بوده حال میشه، چون مدیون به دیون معجله وقتی بمیره دیونش حال میشد. حال شدن دیون دخلی نداره بگیم رحم باطل میشه. رحم بر دین حال هم صحیح. لذا می فرماید اگر راهن هم مرد، عقد رحم به حال خود باقی، مال و رهانه که میشه ملک ورثه راهن الان متعلق حق مرتهنه یا متعلق حق ورثه مرتهنه. اگر مرتهن هم مرده، متعلق حق ورثه مرتهن، لذا باقی به حال خود، مال و رهانه به حال خود باقیست. بله اونجوری که گفته بودیم اگر مرتهن بمیره راهن میتونه اجازه نده مال و رهانه به دست ورثه بیفته، دست اونا بمونه. خب اینجا هم همینجور اگر راهن مرده، مرتهن میتونه نگذاره مال و رهانه در دست ورثه راهن بمونه، چون مسئله نگهداری رنج مال و رهانه باید با توافق طرفین صورت بگیره، دست به کی باشه. اون قبضی که درش بحث بود آیا شرطی یا نه، قبض آنماست، نه نگهداری مستمر. او رو میتونه راهن اجازه نده مرتهن هم میتونه به راهن اجازه نده. حالا اگر راهن مرده قرار ورثه راهن نگهداری کنن، مرتهن میتونه اجازه نده. و کذا لو مات راهن فل ورثتهی، اگر راهن مرده مال و رهانت دست مرتهن بوده، اونی که آن مطرحه اینو مطرح میکنه. آخر سمر بحث زیاد میشه، چهار صورت میشه، گاهی مرتهن میمیره گاهی راهن میمیره. در هر کدوم از صورت مال و رهانه یا دست همونی بوده که مرده یا دست دیگری بوده، در هر یک از چهار صورت بالاخره باید نسبت به قبل یک توافق جدید صورت بگیره بین ورثه اونی که مرده و اونی که باقی است. اگر راهن مال و رهانه دست خودش بود و مرد، مرتهن میتونن بگن ما به خود راهن راضی بودیم نگهداری مال و رهانه رو در اختیار داشته باشه، ورثش نه. اونجوری که اگر دست مرتهنه راهن میمیره، مال و رهانه دست مرتهن میمیره. ورثه راهن میتونن بگن ما پدر ما اجازه داد دست تو باشه، ما اجازه نمیدیم. البته او هم میتونه بگه منم اجازه نمیدم پیش شما با. باید بذارم پیش فرد سالس. لذا میگیم به موت احد و طرفین، این که مال و رهانت دست کی باشه باید یک توافق جدید صورت بگیره بین ورثه اونی که مرد و خود اونی که زنده است، یا اگر هر دو طرف مردن ورثه طرفین نسبت به نگهداری مال و رهانه باید تصمیم جدیدی بگیرن. در هر چهار صورت مثلا همینه، اگر بمیرد راهن ورثه راهن برای اونهاست امتناع از ابقاء مال و رهانه در دست مرتهن. پدرشون راضی بود که راهن بود که مال و رهانه پیش مرتهن باشه. هر آن که اون مرده خب مالک ورثه میتونن راضی نباشن. گن درسته گرو متعلق حق توی اما دست تو نباید باشه، برای اینکه مرتهن، لأن المرتهن فی القبض به منزلت الوکیل، وکیل راهن، فتبتلو به موت الموکل، وکالتم که به موت موکل که راهنه باطل میشه. الان ورثه باید اجازه جدیدی بدن. از اون طرفش هم بگید حالا ورثه میگن ما نمیذاریم پیش تو باشه، او هم میتونه بگه، مرتهن هم میتونه بگه منم راضی نیستم پیش شما باشه. باید ثالثی باشه. همونجوری که همین مطلب در موت مرتهن هم بود دیگه. خوندیم. و این کانت مشروطتن فی عقد لازم، اگرچه این وکالت در قبض، کانت وکالت در قبض توسط مرتهن، اگرچه این شرط شده باشد در ضمن عقد لازمی، یعنی وقتی خود راهن زنده بود عقد رهن با مرتهن منعقد ساخت، در ضمن یک بیعی که بین این دو صورت گرفته بود شرط کرده بودن که مال و رهانه پیش مرتهن باشه. الان که راهن مرد مثلا بازم ورثه میتونن اجازه ندن. و این کانت مشروطتن فی عقد لازم الا یشترط استمرار الوضع بعده فیکون به منزلت الوصی فی الحفظ، او در ضمن عقد لازم، خوب توجه کنید که تیکه فرمایش شهید خوب مورد مناقشه بعض محشینه، خوب توجه کنید چی میگه. میگه اگر راهن در ضمن عقد لازمی ملتزم شده بود که مال و رهانه دست مرتهن باشه، اگر راهن مرد ورثه میتونن از مرتهن بگیرن، بگید ورثه میتونن نگذارن پیش او بمونه، البته او هم میتونه نگذاره پیش اینا بمونه. حتی اگر در ضمن عقد لازمی این وکالت در قبض برای مرتهن شرط شده، گویا ایشون مخواد بده اگه تو ضمن عقد لازمم وکالت میدی او وکیل توست، وکیل اگرچه وکالت رو از موکل گرفته محکم کاریش کنه ببرش تو ضمن عقد لازمی که دیگه موکلش نتونه او رو عقدش کنه، اما مادام موکل و حیان این وکالت پابرجاست و او البته نمیتونه تو رو عرض میکنه، به مجردی بمیره منعزل میشی عرض نمی. بله اگر در ضمن عقد لازم کارو فراتر از وکالت گذاشتی، بلکه ترکیبی از وکالت و وصایت شد، مرتهن وقتی مال و رهانه رو تحویل میخواست بگیره از راهن، اینجوری بگید ضمن یک عقد لازمی بیعی که صورت داده بودن با هم، مرتهن علیه راهن شرط کرده که تو باید به من اذن بدی که مال و رهانه در زمان حیات تو و بعد از مرگ تو پیش من باشه. اگه بگید تو زمان حیات تو این بخشش میشه وکالت، وکالت در قبض نسبت به این قسمت صرف نکنه، نسبت به بعد از مرگ میشه وصایت، میشه ترکیب از وکالت و وصایت. اگه مرد من حیث انک وکیلون، البته دیگه وکیلش نیستی، اما من حیث انک وصیون چرا؟ حرفت بر ورثه هم مقدر، حرف ورثه هم مقدر، وصی حرفش بر حرف ورثه مقدم. نرمت اگر چه باشد اون وکالت در قبض شرط شده باشد در ضمن عقد لازمی به نفع، شرط شده باشه به نفع مرتهن، باز هم اگر راهن که موکل بود مرد وکالت به هم میخوره، البته تا خود زنده بود نمیتونه وکالت رو به هم بزنه چون در ضمن عقد لازم شرط کرده بود علیهش که به تو وکالت در قبض بده و داده بود، اما الان که مرد دیگه بحث اصل او نیست، بحث انعزاله، به موت موکل وکیل منعزل میشه. فرض کردیم اینو در تواشی فرمودن شرط وکالت در ضمن عقد لازم دیگه این رو بخشی از اون عقد میکنه، شرط ضمن عقد لازم میشه بخشی از اون عقد لازم، میشه بخشی از بیع. تو کتابی فروختی، توی مرتهن به این راهن یا ازش خریدی، کتاب رو ارزون دادی به اون برای اینکه بخشی از ثمن رو این شخص قرار داده بودی که او به تو وکالت در قبض مال و رهانه رو بده. شرط ضمن عقد بیع به منزله بخشی از احد العوضینه. در این مثال زدیم گویا بخشی از ثمنه، کتاب رو میفروشی بهش ارزون میدی، چون این شرط رو علیهش گذاشتی. حالا اگر مرد اون شرط به هم میخوره، باقی پابرجاست. تو میشه دیگه بخشی از یک عقد لازم، عقد لازم که با موقع طرف به هم نمیخوره. حالا شاید اینو فرموده، فرموده اگر که حتی اینجور باشه، وکالت اساسا او تو وقتی زنده بود میخواست بتونست به تو وکالت بده، اونم وکالت لازمه بده، اما بعد از مرگش نه، باید ببره تو قالب وصایت. الا همین مسئله وصیت، الا ان یشترط استمرار الوضع بعده، مگر اینکه شرط شده باشد در ضمن همون عقد لازم استمرار الوضع عند المرتهن بعد موت الراهن. قهرن دیگه نسبت به بعد الموت میشه وصیت، فیکون به منزلت وصیه فی الحس. دیگه الان وسیع شدی، او اگر مرد وکیل نیستی، وکیل مال آدم زنده است، وسیع مال آدم مرده. این تمام
بفرمایید.
نه ببینید، به این که تعبیر به منزله میکنه، یه وقت هست که وکالت و وصایت با واژه وکالت و وصایت انشا میشه. میگه وکل تو کفی بیع دار، اونم میگه قبل. یا میگه اوصیت الیک ان تفعل کذا بعد وفاتی، طرفم بگه قبول کردم، یا بعد از مرگ موسی بگه قبول کردم. چون قبول در وصیت لازم نیست زمان حیات موسی باشه، میتونه بعد از مرگ باشه. در وکالت باید زمان حیات و بر فاصله نشه زیاد، در وصیت فاصله ضرر نمیزنه. اینا رو میگن وکالت و وصایت. اما اگر به این الفاظ نبود، ماهیت وکالت و من اذن در تصرفه، ماهیت وکالت اذن در تصرف، وصیت تسلیکی هم همین رقم. وصیت دو رقمه، یک وصیت تملیکی داریم، میگه حاضر دار به زیدن بعد وفاتی، او وصیت تملیکیه که اونجا موسی داریم و مسلح داریم، وصی نداریم. وصی مال وصیت تملیکیه. زید به هم میگه بعد از مرگ من سرپرستی بچه هامو به عهده بگیر، یا حفظ اموال من و اموال بچه هامو به عهده بگیر. این که وصیت تملیکی. زید امر که وسیع مسلحی نداره، وسیعی داریم و موسی. حقیقت وسیعت از نوع تسلیح و وکالت اذن در تصرفی است که اذن بردی به اداره سرپرستی بچه در جهر. اگر تعبیر شده بود به اذن، اونجا رو تعبیر میکنن ازش به منزلت الوکالت، به منزلت الوصایت، ولی همون وکالت و وصایت. مثلا چون انشایش به اون عنوان نبوده، بلکه به عنوان اذن در حفظ بوده، و میگیم وکالت هم که چیزی جز اذن در حفظ نیست، در زمان حیات باشه میشه اذن در تصرف خاصه، حالا یا نگهداریشه یا فروختنشه. وصیت هم همینه، منطقه وصیت طرف مقابل معزون بعد از مرگ اذن دهنده و موسی اون تصرف رو انجام میده. بله؟ میتونه در قالب معاصات هم باشه، نه اینکه لزوماً معاصات هم. چون خود همین که بگه به طرف این مال رو گرو میذارم پیشت، یا میگه این کتاب را که میخوشم به تو اذن بدی اون مال و رهانهی که از تو پیش منه، از تو شده رهن برای طلبی ازت دارم، اجازه بدی او پیش من باشه، اجازه بدی من اندر حلول بفروشم. خود این میشه وکالت. حالا اگر در قالب الفاظ بود به دایی انشا میشه لفظی، اگر در قالب نوشتار بود در قالب اشاره بود در قالب رفتار بود میشه معاصات. حتی سه لا یزمون المرتهن الرهن اذا تلف فی یده. یکی از مصادیق امانت خب مال الرهانه است که در دست مرتهن باشه به اذن راهن میشه امانت. خب در امانت هم روشنه که اگر بدون افراز تفریط امانتدار تلف بشه ضامن نیست، مگر اینکه افراطی تفریطی در کار بشه که از امانت در میاد میشه خیانت ضامن. بحثی که طرح کرده مال الرهانه اگر تلف بشه دست مرتهن به افراط تفریط ضامن در مثلیات مثلشو، در قیمیات قیمتشو. اما در قیمیات قیمت کی؟ گوسفندی گرو بوده، مرتهن آب و علف بهش نداده مرده، میشه تفریط. خب باید قیمتشو بده، قیمت کی رو باید بده؟ نمید قیمت اگر متفاوت از ناحیه همون بحثایی که متاجرم داشت، اگر قیمت متفاوت شده از ناحیه چاق و لاغر شدن این حیوان اعلى القیم، اون روزی که از همه روز چاقتر بود و سرحالتر بود و قیمتش بالاتر بود، قطعا قیمت اون روز رو. اگر نه تفاوت قیمت ها از ناحیه بازار بوده، این حیوان چاق و لاغر نشد، یک نواخت بود، از ناحیه بازار قیمت متفاوت بوده، چهار قول اینجا نقل میکنه. اما مبنای شهید در تمام این بحث ها خوندید که معیار قیمت یوم تلفه، هر روز که مرد. فرض اینه که چاق و لاغر نشده بود، یک نواخت. وقتی که افراط کردی، تفریط کردی، تا افراط و تفریط کردی دیگه میشه ضامن، تو ضامن عید. وقتی تلف میشه منتقل میشه به قیمت، قبل از تلف ضامن عید. این نظر شهیده، دلیلش هم روشنه که ما قبل از طرف اون مرتهنه افراط کننده تفریط کننده ضامن عینه، اون وقتی که بر اثر افراط تفریط او دیگه میمیره حیوان، اون وقت منتقل به قیمت. قهرم دیگه وجهی نمیمونه که ما به قیمت روزهای قبل و بعد بخوایم توجهی بکنیم، نه جایی برای ملاحظه قیمت ایام قبل از تلف میمونه. ایام قبل از تلف قیمت بازاری خیلی زیاد بود، چه ارتباطی داره؟ یا خیلی پایین بود، چه ارتباطی داره؟ تو ضامن عینی، مثل قاصد دیگه. در قاصد هم مطلب به همین نحوه، اگر کسی فرش رو از زید قصد کرده، گوسفند رو قصد کرده، او باز همون زمان قصد زامن عینه. اون روزی میمیره این حیوان به تلفش میکنه منتقل میشه به قیمت. حالا قبل از او قیمت تو بازار زیاد بود بالا بود یا پایین بود چه دخلی داره؟ تو زامن عینه. اگر همون روزی که قیمت پایین بود میبردیم میدادی اون میتونست بگه قیمت بازار 4 روز قبل بالا بوده اونو باید من بدیم با بقای این زامن عین. اون روز تلف میشه منتقل به قیمت میشه دیگه. باز قیمت ایام بعد رو چیکار داری؟ تو اون روز مشغول و زنده شدی به قیمت اون چه تلف کردی؟ این نظر شهیده قهرن با این بیان دیگه اصلا جایی نمیمونه برای توجه به قیمت در سایر ایام قبل از تلف بعد از تلف. زمینه برای اقوال دیگه از بین میره اما سه قول دیگه هم در این حال نقل میکنه. عبارت این لا یزمن المرتهن الرهنه اذا تلف فی یده. اما تلف بدون دخالت تو تلف میشه الا به تعدی او تفریق. تعدی همون افراد زیاده روی یا کوتاهی. ولا یسقط به تلفهی. اگر مال و رهانت تلف شد پیش راهن تلف شد بدون افراد تفریق زامن نیست در این حال تو هم باید بدهی تو به او بدی. اگه پیش مرتهن طرف شد توی راهن باید بدهی تو بدی. ولا یسقط به تلف اون مال رهن شیعی از حق مرتهن. حتی دقت بکنید اگر افراد و تفرید کرده صد دینار من به زید بدهی داشتم گوسفندی گروه گذاشتم گوسفنده رو آب و علف نداده مرده از بدهیش کم میشه؟ از بدهی که او دارم کم میشه؟ نه من بدهیم و او دارم. البته او هم بابت این گوسفند من که تفرید کرد تلف شد باید خسارت بده. من از او تلف کارم او از من تلف کار باید مقاسه بشه. اصلا ممکنه من از او کالای من پیش او مثلی باشه او باید مثلش رو من بده. من هم پول بده کار بودم باید پول رو بدم. فا این تعدا فیه او فرطه زمینه بود. اگر تعدی کرده در اون رهن یا کوتاهی کرده زامن است اون رهن را به مثلش در مثلی یا به قیمتش در قیمی یا سازی طلب خواهد تو از تو طلب خواهد میشه. اما سقوط قهری پیش نمیاد باید توافق بشه بعدا. فیلزم و قیمت و یوم طلبه امکان قیمی گن حلال اصح لازم است قیمت اون مال رهن یومی که تلف شد در قیمیات اگر قیمی باشد الان اصح در مثلیات که مثل دیگه فرق نمی کنه بگیم که مثل باید بده حالا یا گرون یا ارزون. در قیمیات باید قیمت رو بدی قیمت کی قیمت یوم تلف اون رهن بنابر اصح لانه وقت انتقال الی قیمت یوم تلف رهن وقت انتقال به قیمته و الحق قبله کان منحصرا فی العین. حق من راهن بر علیه این مرتهن افراد کننده تفرید کننده حق قبل از تلف منحصر در عین بود اگرچه عین مضمونه بود. فرض اینه که او دیگه افراد کرده تفرید کرده از اون روزی که از اون ساعتی که آب به موقع نداد بین حیوان علف به موقع نداد بین حیوان دیگه این میشه زامن. اینو باید دقت بکنید. در امانات کوچکترین کوتاهی باعث میشه از امانت بودن در بیاد و و دیگه دست تو بشه مضمون، حتی اگر تلفش مستند به تو نباشه. گوسفندی که گرو بود پیش تو روز دو بار باید آبش بدی مثلا، حالا یه روز یه بار دادی دیگه میشه مقصر. دیگه این گوسفند پیش تو مضمونه، ولی اون حالا سیل بیاد ببردش باید خسارت شو بدید. اگه طرف هم خبر نداره از کوتاهی تو، خودت که میدونی به دهکاری حتی نداشته باشید، مجرد کوتاهی حتی فرمودن اینو در کتاب قصد که اگر دوباره برگردی به همون حالت عادی، یه روز حیوان رو به موقع آب ندادی که عرفن کوتاهی حساب بشه، روز بعد به جای دوبار سه بار چهار بار آب دادی، جبران نمی کنه دیگه. صدق کوتاهی که شد زمان میاد، مگر اینکه بری اذن جدید بگیری بشه امانت جدید، اگر نه زمان میاد برو تلف بشه، تلفش هم مستند به تو نباشه دیگه باید خسارت بگی. نه قول همه است، قول همه است به مجرد خیانت و افراط تفریط یک از امانی بودن در بیاد، دوباره برگرده وظیفش رو انجام بده، وظیفه زمان خودشو داره انجام بده، قبل رو که تدارک نمی کنه. ببینید زمان از وقت زمان یعنی چی؟ یعنی مشغول و ذمه بودن. اگر تلف بشه باید مثل قیمت بده، اگر تلف نشه خب خودشو میدی، اما اگر تلف بشه ولو تلفش مستند به این افراط و تفریط تو نباشه، ثمرش اینجا ظاهر میشه. اگه تو به موقع آب و علف میدادی به این حیوان، حالا سیل اومد بردش، تو زامه نیست. اما اگر وظیفتو به موقع انجام ندادی ولو سیل هم بیاد ببره، تو زامه نیست. ثمرش در موقع تلفه نسبت به زمان قیمت یا مهر. این که الان ایشون میگه و این کانت مضمونه همینه، این و این کانت مضمونه رو باید دقیق معنا کنیم. اگر چه اون این مضمونه شد به مجرد افراط تفریط شد مضمونه، اما چیش مضمونه بود؟ اینش خودش وقتی تلف بشه منتقل به قیمت بشه، قبل از او که مضمونه نبود، قبل از افراط تفریط که مضمونه نبود. و این کانت مضمونه، اما مضمونه بود عین وقت تلف منتقل میشه به قیمت. و مقابل الاصح سه قول دیگه، عرض میکنیم ببینید معنی زمان اینه، تو اگر روز همون دوبار رو آب میدادی که مرسوم و معموله دیگه، این حیوان سیل میبردش خسارت لازم نبود بدی، الان که یک روز کوتاهی کردی روز بعد دیگه هر کارم بکنی زمان از عهدت نمیره. زمان نمیره یعنی چی؟ یعنی اگر تلف بشه بدون دخالت تو باید خسارت بدی، این معنی زمان. مال مقصوب رو میگه مضمونه، یعنی چی؟ یعنی تو وقتی اینش دست توی موظفی برگرد، اگر تلف بشه بدون دخالت تو باید مثل قیمت بدی. در امانتی هم که به شرایط رعایت نکنی، به شرایط اعتنا نکنی، افراط تفریط از تو صورت بگیره، بر میگرده به ید عدوانی همیشه قصد. لذا در مستعجلی باید خیلی دقت کرد اینو. مستأجر مال عین مستأجر دستش امانته. خانه اجاره کردی امانته. امانته یعنی تو تا به وظایف به صورت معمول به نحو معمول از این خانه که دیگران استفاده میکنن تو هم استفاده میکنی. اگر زلزله بیاد این خانه خراب بشه خب ضامن نیستی. اما اگر تو غیر عادی از این خانه استفاده کردی ولو یک روز دیگه، تا آخر سال اگر روز زلزله بیاد خراب بشه تو باید خسارت بدی، چه صاحب خانه بدونش ندونه. امانت در ید امین اگر درش افراطی تفریطی صورت بگیره دیگه تبدیل میشه به خیانت اون امانت و عید میشه عید مضمونه. عید میشه عید مضمونه یعنی اگر تلف شد بدون دخالت تو ضامن و خساره. بله؟ عموم قاعده علویت، علویت ما اخذت حتی تو عبدیل قصدیل ازش خارج شده ید امانیه و تو تا افراد کردی و تفرید دیگه ید امانی نیست، میشه عدوانی. این دلیلش عقل و عقلا و غرب عام. اگه از محدوده اذن، اگر از محدوده اذن پارو فراتر بگذاری خب میشه قاصد دیگه. فرض اینه که اون کاری که انجام دادی معمول و عادی نیست، غیر عادی باشه، یعنی استفاده غیر معمول باشه در اجاره، یعنی استخدام بکنید. اگر یک نفر بر خلاف کو خبر رو بدید از مسلمات در نه مضمونه به فعل، یعنی الانم این دست تو مضمونه. اصلا معنی زمان همینه که لو تلفه باید مثل قیمت رو بدید. و مقابل الاسح اعتبار و قیمتی یوم القبض. سه قول دیگه مطرح دقت بکنید. قول اول میگه معیار قیمتی یوم قبضه، روزی که تحویل تو داد ارزشش چقدر. قول دوم رو بکنید که اشکالش مشترک اشکال دو قول. او اعلی القیم من یوم القبض الی یوم التلف، میگه از روزی که مال الرهانه رو گرفتی توی مستحم تا روزی که تلف شد ببینید قیمت چه روز در بازار بالاتر بوده. اون نظامه اعلی قیم از یوم قبض تا یوم تلف. اشکال بر این دو قول خیلی روشنه. یوم القبض قهرن قبل از یوم تفریده. حالا اگر نگیم یومش قبله، لحظهش که قبله، لحظه قبل از لحظه تفریده. مال الرهانه حیوانی بود دو ماه قبل تحویل تو داد، تو در همون لحظه تحویل که افراط و تفریده نمی کنی، براخره در دقیقه بعد بشه. پس یوم القبض رو این حساب که قبل از یوم تفریده، اصلا در یوم قبض این مال رهانه مضمون نیست، یعنی که اعلی القیم از یوم القبض رو حساب بکنید. مگر اتفاقا همون یوم القبض یوم اعلا قیام ما بگیم اونو بده. این از روز افراط و تفرید ضامن شد، ضامن عین شد و اگر تلف بشه خب منتقل میشه به قیمت. شما میخواید قبل از زمان عین زمان قیمت برقرار کنید. زمان قیمت شرع زمان عینه. در جای شخص باید قیمت اون چرا تلف شده بپردازه که اگر خودش می بود لازم بود بپردازی. خب یوم القصد که یوم الزمان نیست. تا بیاییم اهل قیام از اون روز رو حساب بکنیم یا اصلا معیار رو اون روز قرار بدیم. اون قول اول که معیار رو اون روز قرار بده یه قیمت یوم قصد، یوم قصد که مضمون نبود. زمان از یوم تفریق میاد. این اشکال مشترک بر این دو قوله که بعدشون میگه و یضعف به انه قبل تفریق غیر مضمون. این اشکال بر دو قول اوله. قبل تفریق اصلا اون مال و رهانه مضمون نیست. خب یوم القصد قبل تفریق هست بس نمیشه معیار یوم القصد قرار بشه. اهل القیام هم اگر میخواید مطرح کنید اهل القیام از یوم القبض نمیتونید مطرح کنید، مگر اومد و همون یوم القبض قیمت بالاترین بود اونو بدن. یا نصف روز بعدش اهل القیام تفریق یه هفته بعد اهل القیام قبل از زمان رو بده. او من حین تلف الى حین حکم علیه. قول سوم مشکل اشکال بر دو قول اول برش وارد نیست. اینه بگه اعلی القیام از زمان قبل، بگه اعلی القیام از زمان تلف، اون روزی که اون مال و رهانه از بین رفت تا روزی که حاکم حکم میکنه علیه توی مرتهن افراد کننده تفریق کننده به اینکه قیمت رو بدی. خب ممکنه مدت طولانی فاصله بشه. مال و رهانه 6 ماه قبل دست من مرتهن تلف شد با افراد تفریق من، از همون روز ما با این راهن کشمکش داریم تا امروز حاکم حکم کرد که قیمت رو بده. قیمت کی؟ اعلی القیام در این 6 ماه. اشکال بر این قول اینه که وقتی که تلف کرد من اسلف مال الغیر فهو له ضامن، هر کس که مال غیر رو اتلاف کرد برای اون غیر ضامنه. تا منان با افراد و تفریقی میشه مطلق، دیگه تلف نیست اتلافه. میشه ضامن اون چه که تلف کرده. قیمت بعد از یوم تلف رو که اون مال و رهانه دیگه نبوده که قیمتش بالا بره قیمتش پایین بیاد، نبوده دیگه. بالا رفتن قیمتی نیست، پایین آمدن قیمتی نیست، سالبتن به انتقای موضوع چون خودش نیست. اون قیمتهای بعدی بازار داره بالا پایین بره چه رفتی به مال معدوم داره؟ مال معدوم که قیمتش بالا پایین نمیره. که میخواید اهل القیام قرار بدید از یوم تلف تا بلکه معیار قیمت خود قیمت یوم تلف مخواید بالا باشه پایین باشه. او من حین تلف الى حین الحکم علیه علی المرتهن شغول سبب کالقاسب. البته کالقاسب رو این قائل به این قول میگه، ولو در قاسبش هم حرف رو قبول داده. قاسب هم قیمت یوم تلف رو زامن. قاسب درست فاصله معصیت کرده، تو هم که افراد تفریق کردی در نگهداری، در نگهداری مال غیر که به اذن او دست تو بود، تو هم انظر ارتکاب حرام تجنیبی مثل اوی. در قاسبش هم خوب نظر شهید همینه که معیار قیمت یوم تلف حالا این قائل میگه کل قاسب چون هر کسی اون القاسب یو خذو به اشق به احوال اشق اینو قبل هم گفتیم القاسب یو خذو به اشق به احوال مشرع نیست در دائره مشروع یو خذو به اشق به احوال از خود القاسب یو خذو به اشق به احوال نمیشه فرق در آورد یؤخذ به اشق الاحوال المشروعه نه اینکه خودش این اشق احوال را تشریع کنه قبل هم گفتیم القاسب و یؤخذ به اشق الاحوال مثل الناس مسلطون على اموالهم الناس مسلطون على اموالهم مشرع نیست تو بگی این مال خودمه میخوام آتش بزنم این عبد مال خودمه میخوام سرشو ببرم الناس مسلطون علی اموالهم الناس مسلطون علی اموالهم در دائره مشروع القاسب یؤخذ به اشق الاحوال المشروعه نه احوالی که تو در بیاری از اول باید ببینیم ادله اقتضا داره چه مشروعه بعد در اون دائره مشروع اگر اشق و شاقه هست شما اشقش رو بگیرید ما از ادله بیش از زمان قیمت یوم تلف نمیتونیم مشروعیت رو در بیاریم اول باید قیم اعلال قیم رو مشروع اخذ اعلال قیم رو مشروعیت رو در بیاریم بعد یوخذ رو بگیریم و یضعف و تضعیف می شود این اقوال این به انه اشکال بر دو قول اوله به ان الراهن قبل از تفریق یا به ان الرهن به ان الرهن قبل از تفریق غیر مضمونه قبل از تفریق یعنی یوم القبض یا قرار باشه اهل القیم من یوم القبض رو مطرح بکنید فکیف یعتبر قیمته فی یعنی فی ما قبل تفریق و به ان رد قول اخیره و به ان المطالبه لا دخل لها فی زمان القیمی این توضیح از خارج گفت اون روزی که حاکم حکم میکند اون روزی که تو مطالبه میکنی از حاکم و حاکم در پی مطالبه تو حکم میکنه اونا چه دخلی داره در زمان قیمی توضیح از کردیم من اطلف مالر قیل با قبل رو زامن اون مال رو که اطلاف کردی اون رو زامنی گفتم گوسفند 10,000 تومانی تلف کردی اون رو زامنی دیگه اون گوسفنده نیست امروز تو بازار گوسفند شده 50,000 تومن گوسفند معدوم که قیمتش بالا نرفته اون چی که قیمتش بود موقع تلف اون رو زامنی چون تو 10,000 تومن از اون اطلاف کردیم نه 50,000 تومن پس اقوا الاول مطلقا اقوا قول اول است مطلقا این معیار قیمت یوم تلف چه اعلی قیم باشد چه نباشد مطلقا یعنی چه در مقایسه با سایر ایام اعلی باشه مساوی باشه کمتر باشه حاضر ادراکان الاختلاف به سبب سوق این اقوالی که مطرح شد وقتی است که اختلاف قیمت از ناحیه بازار باشد او نفس فی العین غیر مضمونه یا اختلاف قیمت از ناحیه بازار نیست از ناحیه نفس در عینه اما نفس غیر مضمون مثل این که قبل از افراط و تفریط تو این حیوان که رهن بود بدون افراد تفریط تو مثلا یه چشمش کور شد اون نقص غیر مضمونه اما لو نقصت العین بعد تفریط اگر اختلاف قیم از ناحیه چاق و لاغر شدن از ناحیه سایر امور باشه اونجا اعلا قیم نیم